أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد بعضی از روایات دلالت بر وجوب قرائت سوره کامله در هر رکعت از نمازهای واجب میکنه و همچنین روایاتی که دال بر وجوب جواز تقسیم سوره کامله در نماز آیات داره. این روایات در وسائل شیعه جلد 6 کتاب الصلات ابواب القراءه باب 1 وارد شده.
کتاب الصلات
چیه؟ ابواب القراءه باب 1، اونی که راجع به قرائت، وجوب قرائت در هر رکعت از قرائت سوره کامل در هر رکعت از نماز هاست، مال صفحه 37. خب بحث در این بود که خب حالا این روایات چگونه دلالت بر عدم تحریف قرآن میکنه. تقریب استدلال به این روایات به این بیانه که اولا، یعنی مبتنی بر این دو سه مطلبه. اول اینکه این حکم از هنگام تشریع نماز در شرع ثابت بوده، یعنی از همون ابتدا سوره واجب بوده. می‌بینید منظورمون از حکم، حکم وجوب سوره است. یعنی از اولی که نماز واجب شد با این اجزا که یکی از اجزایش سوره است واجب شده. مطلب دوم این که سوره‌ای که قرائت اون در نماز واجب بوده غیر از فاتحه الکتابه و مسلمانان هم که نماز میخوندن یه سوره دیگری غیر از فاتحه الکتاب رو میخوندن، با ملاحظه این دو مطلب معلوم میشه این سوره کامله که خوندن اون واجب بوده سوره کامله کتاب واقعی و قرآن غیر محرف بوده که در زمان پیامبر در اختیار و در دسترس مسلمین بود و در اون تحریفی صورت نگرفته بود. خب یعنی ملازمه بین اون دو مطلب و عدم تحریف، در واقع ادعای این که سوره وجوب سوره کامله در رکعات نماز به غیر از فاتحه، مراد سوره کامله است از قرآن واقعی غیر محرف. خب حالا چه دلیلی هست بر این که منظور از این سوره کامله سوره کامله از قرآن واقعیه؟ تا شما بخواید نتیجه بگیرید تحریف صورت نگرفته، چون عدم تحریف تنها در فرضی ثابت میشه که منظور از این سوره سوره کامله از قرآن غیر محرف باشه. بله؟ خب اگر بخواد غیر از این باشه، یعنی تحریف ثابت بشه، به عبارت دیگر این ادعا به میان بیاد که منظور سوره کامله قرآن واقعی نیست. این که میگیم منظور سوره کامل از قرآن واقعی نیست و در نتیجه بخواد تحریف ثابت بشه، برای اثبات تحریف و برای اثبات اینکه منظور سوره کامل از قرآن واقعی نیست، باید به یکی از این سه امر ملتزم شد، یکی از این سه احتمال رو پذیرفت که هیچ کدام از این سه احتمال قابل پذیرش نیست. یکی این که ادعا بشه بله قرائت سوره کامله از قرآن غیر محرف واجب بوده، ولی این وجوب مختص به زمان پیامبر بوده، بعد از پیامبر قرائت سوره کامله از قرآنی که در دست ماست واجب شده، به این جهت که در روایات ائمه معصومین فرمودند در هر رکعت نماز باید یک سوره کامل قرائت بشه. و از اونجا که خب در کلمات ائمه مطلق آمده، شامل اون جایی که این سوره سوره کامله قرآن واقعی هم نباشد میشه. پس طبق این احتمال مستفاده از روایات قرائت، وجوب قرائت سوره کامله از قرآن موجود، ضمن این که ادعا میشه سوره کامله قرآن واقعی قرائتش، قرائت سوره کامله قرآن واقعی در زمان پیامبر واجب بوده. بر اساس این روایاتی که از ائمه مبنی بر وجوب قرائت سوره کامله رسیده، در واقع این روایات یک نوع ترخیص از ناحیه ائمه است، یعنی ائمه به ما اجازه دادن از همین قرآن قرائت کنیم، یه ترخیصه، ترخیص نسبت به اون وجوبی که در زمان پیغمبر بوده، ولی حکم شرعی همون وجوبه، وجوب قرائت سوره کامله از قرآن واقعی است. اما این روایات در واقع یک نوع ترخیص نسبت به اون وجوب، یعنی اجازه دادن به خوندن سوره کامله از همین قرآن موجود. لذا ما میتونیم هر یک از این قرآن ها رو، هر یک از این سور رو بخوانیم. خب این احتمال از این جهت قابل پذیرش نیست که این در واقع بازگشت به نسخ میکنه، این به معنای پذیرش نسخه، چون نسخ یعنی رفع حکمی که به حسب ظاهر در شرع دوام و استمرار داشته. خب حالا یه حکمی در زمان پیامبر ثابت بوده و اونم وجوب قرائت سوره کامله از قرآن واقعی است، بعد از پیامبر تبدیل شده به وجوب قرائت سوره کامله از قرآن موجود، یعنی در واقع نسخ، یعنی اون حکم نسخ شده. حالا شما میگید ترخیص از ناحیه ائمه است، یعنی در واقع همون، در واقع اون حکم کنار رفته یه حکم جدیدی جاش آمده. ما نداریم در روایات که ائمه یک حکمی را نسخ کرده باشند. نسخ برخلاف اجماع و اتفاق قابل قبول نیست. پس احتمال اول نمیتونه به اصطلاح تحریف رو ثابت کنه. احتمال دوم این که بگیم قرائت سوره کامله در زمان پیامبر واجب بوده، اما بعد از عصر پیامبر دیگه وجوب نداشته، به این جهت که مقدور مکلف نبوده. چون احکام شرعیه و تکالیف مشروط به قدرتن، یعنی اگر یک تکلیفی ممکن نباشه خود به خود اون تکلیف برداشته میشه. البته این طبق نظر مشهوره. خب این حکم بعد از پیامبر قابل انجام و اجرا نبود، چون مکلف نمیتوانست سوره واقعی کامله رو احراز کنه. پس رفع این حکم از این جهت است که این حکم مقدور مکلف نبوده. ببینید فرقش با احتمال قبلی چیه؟ در احتمال قبلی رفع حکم میخواد مستند به دلیل شرعی و بیان ائمه بشه، لذا ادعا شد که این ترخیص از ناحیه ائمه است. پاسخ این بود که این در واقع همون نسخه. در این دلیل در واقع عدم وجوب و رفع حکم در واقع میشه به به اصطلاح عدم امکان امتثال این حکم. وقتی عقلن انسان قدرت، حالا عقلن یا عادتن انسان قدرت بر امتثال تکلیف نداشته باشه، چون قدرت شرط تکلیفه، وقتی قدرت نبود تکلیفم نیست، پس تکلیف برداشته شده. اگه این احتمالم ثابت بشه تحریف، یعنی حداقل اگه این احتمال ثابت بشه دیگه این روایات دلالت بر عدم تحریف نمی کنه. بله این احتمالم قابل قبول نیست، چون اولا قائل به تحریف به این معنا ملتزم نشده که قرائت سوره کامله بعد از عصر پیامبر واجب نباشه. یعنی مدعیان تحریف نه به این فتوا دادن و نه برخلافش عمل کردن. این اولا. ثانیا خب نفس ادعای اختصاص این حکم به زمان پیامبر محتاج دلیله. ما دلیلی بر این که این حکم از مختصات عصر پیامبر است نداریم. به چه دلیل شما میگید این حکم مختص به اون عصر دیگه بعد از اون وجوب نداره؟ ثالثاً روایاتی داریم که دال بر وجوب سوره در هر نماز فریضه ایست، مگر در موارد استثناء. خب اگر قرار بود این حکم به خاطر عدم تمکن واجب نباشه، یعنی حکمی بود که این وجوب سوره کامله از قرآن واقعی بعد از پیامبر قابل انجام نبود، دیگه وجهی نداشت برای بیان این حکم از طرف ائمه این روایات صادر بشه. وجهی دیگه برای بیان این حکم نبود. اصلا بیان این احکام و بیان این حکم و روایاتش لغو میشد، چون فرض اینه که قرآن واقعی در دسترس مردم نبوده. وقت بیایم بگیم ائمه همه یک، حالا اون روایاتی که وارد شده حکمی رو بیان کردن که اصلا مردم امکان انجامشو نداشتن، خب این خیلی لغو و نداره، این لغوه، این قابل قبول نیست. احتمال سوم این که بگیم فقط سوره هایی که یقین به عدم وقوع تحریف در اونها داریم واجبه، یعنی قرائت این سوره ها واجبه، مثلا سوره توحید. خب در سوره توحید احتمال تحریف داده نشده، ما یقین داریم این سوره محرف نیست، پس در واقع این سوره یقیناً یک سوره کامله از قرآن واقعی است. بر این اساس حکم وجوب قرائت سور کامله از قرآن واقعی در واقع در سوره هایی انطباق پیدا می کند که یقین به عدم وقوع تحریف در اونها داریم، و این در واقع مبتنی بر قاعده اشتقاله، مستند این احتمال قاعده اشتقاله که اشتقال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. یعنی ما یقین داریم قرائت سوره کامله از قرآن واقعی بر ما واجبه، این تکلیفی است که ذمه ما رو مشغول کرده. برای فراغ از این تکلیف خب باید به نحوی عمل کنیم که یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. تنها در صورتی میتونیم یقین پیدا کنیم که به این تکلیف عمل کردیم که سوره هایی را بخوانیم، سوره هایی را بخوانیم که یقین داریم در اونها تحریف صورت نگرفت. پس به کمک قاعده اشتقال ثابت میکنیم قرائت سوره هایی که متیقنن دستخوش تحریف نشده از قرآن واقعی واجبه. اینم احتمال سوم. ببینید هدف این احتمالات چیه؟ همه ناظر به یه مطلب بود، قائل به چیز مستدل میخواست با این روایات اثبات کنه چی را؟ عدم تحریف را. خب اگر بخواد این استدلال ثابت نشه باید یکی از این سه احتمال باشه که از این روایات حداقل نتیجه عدم تحریف گرفته نشه. این سه احتمال هم که هر سه باطله. اما حالا احتمال سوم چرا باطله؟ چون اولا قائل به تحریف مدعی وجوب قرائت بعضی سور نیست، یعنی نمیگه سوره هایی که یقین به عدم وقوع تحریف در اونها داریم قرائتش واجبه، بلکه همه سور قرآن موجود را، قرائت همه سور قرآن موجود را جائز میدونه، یکی از اینا. ثانیاً روایات این باب مطلقه، هیچ کدام مقید به خصوص سوری که یقین به عدم تحریف داریم نیست. خب ببینید حداقل در یکی از این روایات باید قیدی ذکر می شد که مثلا قرائت سوره کامله واجبه، منتها سوری که حالا یقین دارید تحریف در اونها صورت نگرفت. چنین مسئله‌ای که اینقدر محل ابتلاست هر روز مردم، اونم عموم مردم، باش سر و کار دارن. وقت چطور میشه یک قیدی در حکم اون دخیل باشه اما معذالک ذکر نشه؟ نفس این که وجوب قرائت سور مقید به این قید، یعنی تیقن به این که در اون تحریف صورت نگرفته، نشون دهنده اون است که این احتمال هم صحیح. و یعید و ذالک، روایاتی که در باب عدول از یک سوره به سوره دیگه وارد شده، میگن مادامی که یک سوره از نصف نگذشته باشه میشه از اون عدول کرد به سوره دیگر. میگه در مورد بعضی از سوره ها، خب اگر قرآن تحریف شده بود دیگه این حکم به این اطلاق معنا نداشت. یه قرآن تحریف شده بود، جواز عدول از یک سوره به هر سوره ای، حالا یه شرط داره البته، مادامی که از نصف نگذشته باشه، ولی بالاخره این اطلاق داره که از هر سوره ای به سوره دیگه میشه در نماز عدول کرد. خب این اطلاق داره، اینه معید این معناست. اگر قرار بود سوری باشه که یقین و عدم تحریفش داریم، خب در مورد اینجا هم باید این قید به نحوی بیان میشد. نفس عدم ذکر این قید نشون دهنده این است که یه باید اطلاق داره و نمیشه اینها رو مقید کرد به صورت تیقن به عدم تحریف. این روایت هم در وسائل جلد 6 ابواب قرائت نماز باب 36 و 37 صفحه 99 تا 101 که این روایت رو ذکر کرده. بنابراین این روایات، یعنی روایات دال بر وجوب قرائت سوره کامله در هر رکعت از نمازهای یومیه، دلالت بر عدم تحریف میکنه و چنانچه بخواد دلالت بر عدم تحریف نکنه باید یکی از این سه احتمال رو اینجا مطرح کنیم که هر سه احتمال هم باطله. الحمدلله رب العالمین.